ببینید، از بین شش شرطی که آقای ذوالقدر اعلام کرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن، باید ما یه تفکیکی قائل بشیم در حالت کلی که سه نوع این شروط قابل تقسیم بندی، که شروط اعلامی و غیر قابل راستی آزمایی هستش که همون اولش مطرح کردن تهدید نکردن و توهین نکردن. این سازوکار هیچ معیار سنجش یا تضمین یا داوری نداره، بنابراین چنین بندی نمیتونه در هیچ متن حقوقی قابل نوشتن باشه و عملا به تهران یک اهرم دائمی برای استفاده از موارد نقض تعهد رو میده، همون الگویی که یک بارم در تفاهم اسلام آباد استفاده شد. بخش دوم شروط که خارج از اختیار طرف مقابله، مثل اینکه واشنگتن از اسرائیل بخواد که از لبنان، غزه، یمن و عراق خارج بشه، که عملا یه چنین چیزی رو وزیر دفاع اسرائیل گفته قبول نمی کنیم. مطلب سوم در این حالت دومش اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه و این هم میشه گفت یک امتیاز مذاکراتی به ایران نمیده و صرفا یک مطالبه ساختاریه، چون محسن رضایی هم اونو مطرح کرد که ما اینو امنیت خلیج فارس باید به دست خود کشور منطقه اداره بشه. بخش سوم این شروط، شروط قابل معامله هست، یعنی فقط بندهای لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و رفع محاصره دریایی هستش که دامنه چانه‌زنی دارن. بنابراین میشه گفتش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از بین این ستا یک رویه رو به کار بگیره که عملا به نتیجه منجر نخواهد شد، به خاطر اینکه خود آقای ذوالقدر که بحث تغییر و جابجاییش مطرح شده و مورد تایید هم قرار گرفته از سوی برخی مقامات، خودش اصلا موقعیت تثبیت شده ای نداره. بنابراین میشه گفت یک نکته که خیلی مهم از خود شروط هم مهمتر اینه که ما دو مسیر رو در به طور موازی در تهران میتونیم ببینیم. یکی مسیر فنی حقوقیه که بین وزارت خارجه ایران و عمان در حال اجراست، یعنی تعیین مسیر تردد، پروتکل کشتیرانی، بحث عوارض، و یکی مسیر سیاسی امنیتیه که شورای عالی امنیت ملی داره دنبال میکنه، اونم بازگشایی به عنوان یک تصمیم حاکمیتی مستقل و مشروط به رفتار آمریکا. اینم شدنی نیست. بنابراین میشه گفت در نهایتا محتمل ترین سناریو اینه که یه توافق فنی محدودی بین ایران و عمان شکل بگیره، همراه با گشایش تدریجی تنگه هرمز و یک سری سازوکارهایی که بین خودشون هست. ولی مطلب بعدی اینه که ریسک اصلی هم که اینجا وجود داره اینه که به تداوم حمله ایران به کشتی‌ها منجر خواهد شد، اینو نباید نادیده گرفت. مطلب سوم اینه که به یه حالتی باید گفتش که این شرایط یک متغیر پنهان رو داره، یعنی توازن نظامی رو در منطقه به هم میزنه و ایالات متحده آمریکا فکر نمی‌کنم این موضوع رو بپذیره و نهایتاً به ایران یک فرصتی رو ارائه میده که اون شکاف‌هایی که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی وجود داره به یه سرانجامی برسونه یا حفره‌های امنیتی رو بتونه ترمیم بکنه و زمان میده به ایران که فعالیت‌های هسته‌ایش هم یه مقدار ببره جلوتر، ولی در مقابل منطقه رو دچار یک وضعیتی میکنه که ائتلاف‌های مشخص علیه ایران شکل بگیره، که من قبلا هم در برنامه شما اشاره کردم که سه روز قبل هم همین اتفاق افتاد، یعنی پیش بینی من کاملا درست بود که عربستان با محوریتی که در منطقه گرفته تونست ترکیه و پاکستان کنار خودش قرار بده، بعد از اون کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و حتی عمان ممکنه به این ائتلاف بپیوندن که زمینه‌ساز یک ائتلاف نظامی خواهد بود. در مجموع ایران با این شرایط اوضاع رو به سمتی داره میبره که میخواد کاملا بگه که این باجگیری منطقه‌ای مشروعه و توان نظامی میتونه حمایت بکنه این رو، به ویژه این که فعالیت‌های حزب الله یمن هم داره تشدید پیدا میکنه برای بستن باب المندب و تهدید افزایی علیه کشتی‌های خارجی. حزب الله یمن نامیده میشن ولی گروه حوثی‌ان. بله
آقای روشندل، جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه میده. خب پرسش مهم اینه که تا چه حد آمریکا میتونه هم فشار بر ایران رو ادامه بده و هم بهای انرژی رو کاهش بده؟
ببینید، با توجه به شرایطی که ایران اعلام کرده، قیمت نفت برنت به 83.55 سنت رسیده که بیش از 1% افزایش داشته. ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که ایران از تنگه هرمز عنوان ابزار استراتژیک و قوی تر از حتی سلاح هسته‌ای داره استفاده میکنه. من بعید میدونم که ایالات متحده آمریکا غیر از اعمال فشار هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک رو بتونه بعد از این در داخل تیم آقای ترامپ ترمیم بکنه و جلوی ایران بذاره، چون رفتارهای که جمهوری اسلامی نشون میده، اون نگاه دورو که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، و فکر میکنم دربهای دیپلماسی کم کم داره بسته میشه و خود موقعیت آقای ونس هم که در مجموعه گروه انزواگرایان هست و معتقد است که با دیپلماسی میشه بیشتر از ابزارهای نظامی بهره برد، شرایط رو به سمت حاکمیت افرادی پیش میبره مثل آقای مثل آقای مارکو روبیو و پیت هگزت وزیر جنگش، که اون ابزارهای نظامی در کنار سایر ابزارهای فشار روی جمهوری اسلامی در آینده محقق بشه و شکل بگیره.
در نهایت آقای روشندل، وال استریت جورنال در بخشی از یک گزارش ادعا کرده که دونالد ترامپ به دستیاران خودش گفته که در صورت باز شدن تنگه هرمز او حاضر است به این گزینه بیندیشد که به جنگ پایان دهد بدون توافق هسته‌ای. البته این تنها یک ادعاست که این روزنامه منتشر کرده و منابع دیگری برای اون وجود نداره، اما از دیدگاه شما تا چه حد این محتمل است، در حالی که دونالد ترامپ همیشه همه جا و بارها بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید داشته؟
ببینید، نگاه آمریکا میتونه در دو حالت شکل بگیره. این میتونه در آینه تمام نمای یک سیاست تاکتیکی خودش رو نشون بده، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا با این موضع، اگه درست باشه این خبر، بخواد اول مسئله تنگه هرمز رو حل کنه، بعدن این رو برگردونه به مسئله در واقع کنترلش کامل روی تنگه هرمز اتفاق افتاد، بیاره روی بحث هسته‌ای. و ایران این رو به خوبی میدونه که هر موضع ایالات متحده آمریکا صرفا فشار روی ایران برای حل مرحله به مرحله مشکل هست و این انعطاف آمریکا مقطعیه و بعدن آمریکا زیرش خواهد زد. این بدبینی که در جمهوری اسلامی وجود داره کاملا نشون میده که به هیچ عنوان این رو هم نخواهد پذیرفت. ولی در حالت کلی اگر این بحث تاکتیکی رو از طرف آقای ترامپ هم بذاریم کنار، به طور مشخص با توجه به اطلاعاتی که نهادهای امنیتی اسرائیل و خود آمریکا به آقای ترامپ دادن، فعالیت‌هایی که ایران در زیر زمین در کوه کلنگزلا داره انجام میده، طبیعتاً این نگرانی رو بر آمریکا ایجاد خواهد کرد و میشه گفت این موضع، این خبر اگه درست باشه، نشون میده تهدیدات ایران روی تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز، اینقدر برای آمریکا فوریت داره که حاضر این مانور تاکتیکی رو انجام بده تا بعد از آزادی تنگه هرمز و تردد کشتیرانی آزاد در این آبراه بین‌المللی دوباره برگرده به بحث هستی. و اینو میشه گفت مقامات ایران این رو رد خواهند کرد چون دست آمریکا رو خوندن.